بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر پیامبر گرامی اسلام، حضرت محمد مصطفی و خاندان مطهر ایشان. سلام مردم ایران، ساعت عصرگاهیتون بخیر. و همکاران عزیز و ارجمندمون در پخش شبکه فرهنگ، به ویژه استاد تابان عزیز مجری محترم این ساعت از پخش شبکه فرهنگ، عرض سلام و ادب و احترام داریم. در خدمتون هستیم با خبرهای عصرگاهی رادیو فرهنگ. سرکار خانم محمدی و من راسخ. خواهش میکنم ما را همراهی بفرمایید.
حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در آغاز هفته کار و کارگر در دیدار هزاران نفر از کارگران صنایع مختلف، کار جهادی و بیوقفه را از شرایط مهم رونق تولید و تحقق راهبرد عزت آفرین اقتصاد مقاومتی خواندند و بر لزوم رسیدگی به مسائلی همچون امنیت شغلی و مزد و احترام به کارگران تاکید کردند. رهبر انقلاب اسلامی دیدار امسال با کارگران را با توجه به سال رونق تولید دارای اهمیت بیشتری دانستند و با تشبیه کار به بهار به عنوان زمینه‌ای برای بروز ظرفیت‌ها و استعدادها گفتند. کار یک ارزش والاست و این موضوع باید به یک فهم عمومی در جامعه تبدیل شود تا جایگاه ارزشمند کارگر نیز شناخته شود. حضرت آیت الله خامنه ای یکی از عوامل تحقق رونق تولید را کار جهادی و فوق‌العاده دانستند و افزودند: رونق تولید یکی از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی است و اگر اقتصاد مقاومتی محقق شود، تصمیم‌های سردمداران آمریکایی و صهیونیستی درباره نفت و مسائل اقتصادی دیگر تأثیرگذار نخواهد بود. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به توطئه‌های گوناگون دشمنان ملت ایران در 40 سال گذشته، از جمله تمرکز بر موضوع کار و کارگر و شکست این تلاش‌ها تأکید کردند:
شما به حمد الله فرزانگان هستید. بسیاری از شماها جزو افرادی هستید که ذهنتون، فکرتون در زمینه‌های گوناگون مولد و سازنده و مبتکر و آگاهه. میدونید دشمن از اول انقلاب تا امروز بر روی همه نقاطی که ممکنه کشور رو به هرج و مرج بکشد تکیه کرده، از جمله بر روی مسئله کار و کارگر. شایدم بیشتر از بخشی از موارد دیگر روی این نقطه تکیه کرده و در همه این موارد کارگران کشور در مواجهه با دشمن توی دهن دشمن زدند، دشمن رو مأیوس کردند. این مال امروز فقط نیست، 40 ساله که این مسئله وجود داره. جامعه کارگری جزو وفادارترین جوامع به انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی بوده و هست.
حضرت آیت الله خامنه ای تاکید کردند آمریکایی‌ها با تمرکز بر مسائل اقتصادی به دنبال به زانو در آوردن ملت ایران هستند، اما بدانند این حرکت اخیر آنان نیز ناکام می‌ماند و ملت بزرگ و عزیز ایران در مقابل شیطان بزرگ هیچگاه به زانو در نخواهد آمد. رهبر انقلاب اسلامی درباره تلاش آمریکا برای مسدود کردن راه‌های صادرات نفت ایران افزودند:
اولا تلاشی که اینها میکنند در زمینه نفت به جایی نمیرسه. ما اون مقداری که نیاز داریم، اون مقداری که لازم داریم، اون قدری که خودمون اراده کنیم، میتوانیم نفتمون رو صادر کنیم. حالا اونا به خیال خودشون راه رو مسدود میکنند، اما ملت فعال و مسئولین بیدار و هوشیار اگر دامن همت به کمر بزنن، بسیاری از بن‌بست‌ها رو میتوانن باز کنن. این هم یکی از اونهاست. کار اونها بنابراین به نتیجه نخواهد رسید. این یک. دوم، دارن دشمنی میکنند. بدانند این دشمنی اونها بی جواب نخواهد موند. پاسخ این دشمنی رو اینها خواهند گرفت. ملت ایران ملتی نیست که بنشینه تماشا کنه، علیه او توطئه کنن، علیه او کار کنن و او ساکت بنشینه. سالسن همطور که گفتم قدر میدونیم ما از این که ما هر کمتر وابسته باشیم به این شکل از فروش نفت، این خیلی بهتره برای ما.
رهبر انقلاب توانایی های ملت ایران و جوانان پرتلاش و خوش استعداد میهن را بسیار فراتر از وضع فعلی خواندند و خاطر نشان کردند. باید فرهنگ کار و تولید و تلاش را ترویج دهیم و روحیه ی انتظار برای ثروت بادآورده را از بین ببریم و روش‌های شبیه بخت‌آزمایی را ترویج نکنیم که دستگاه‌های مختلف از جمله صدا و سیما باید متوجه این معنا باشند. ایشان با استناد به آیه شریفه قرآن کریم دستاورد حقیقی انسان را حاصل سعی و تلاش او برشمردند و افزودند رشد فرد و جامعه در گروی اراده و همت و تلاش است و جوامعی که در دنیا از لحاظ مادی رشد کرده اند بر اثر همین عوامل بوده است، چرا که خداوند وعده داده به کسانی که برای دنیا هم کار می کنند کمک خواهد کرد. رهبر انقلاب در پایان سخنانشان تاکید کردند همان گونه که اخیراً گفته شد، تلاش های دشمنان آخرین نفس های دشمنی آنان است و دشمنان سرانجام از خصومت علیه ملت ایران خسته خواهند شد، اما این ملت از کار و تلاش و پایداری و پیشرفت هیچگاه خسته نخواهد شد.
رئیس قوه قضاییه بر لزوم ارتباط دائم این قوه با مراجع اعزام تقلید تأکید کرد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی امروز پس از دیدار با مراجع اعزام تقلید در قم گفت بسیاری از گره های علمی در دستگاه قضایی به دست علما گشوده می شود و همچنین ادعای علما از روند رسیدگی به پرونده های محاکم قضایی باید دائمی باشد.
از جهت اینکه نسبت به مسائل علمی در دستگاه قضایی ما نگاهمون به حوزه های علمیه هست و به مراجع اعزام تقلید، بسیاری از گره های علمی در دستگاه قضایی و در قضاوت توسط مراجع بزرگوار گشوده میشه و ارتباط دستگاه قضایی با حوزه و با مراجع ارتباط دائمی است. نکته اول ارتباط علمی است، لذا بخش های پژوهشی قوه قضاییه، بخش های علمی قوه قضاییه، سوالاتی که بین قضات مطرح نسبت به مسائل فقهی و علمی، پاسخگویش حوزه های علمی هستن، مراجع بزرگوار هستن و این ارتباط ارتباط داره. نکته دوم دغدغه های مراجع و علما و بزرگان هست نسبت به این که ملجع و پناه مردمن، حتما مراجعاتی بهشون میشه که این مراجعات تظلمی میکنند، کسی مظلوم واقع میشه و مورد ظلمی واقع میشه، گاهی مراجعه میکنه، حتما آقایون حضرات و بزرگان اینها رو ارجاع میدن به دستگاه قضایی و اطلاع آقایون از اقدام دستگاه قضایی بسیار برای اطمینان بخشی مهمه. ما اعتماد و اطمینان حضرات علما بر روند کارهای قضایی رو ضروری میدونیم.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیوی فرهنگ.
نخستین روز از برگزاری 32 نمایشگاه بین المللی کتاب با استقبال نسبی مردم آغاز شد. همکارم مختاری گزارش می دهد.
درهای 32 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از امروز به روی مردم باز شد. این نمایشگاه از امروز تا 14 اردیبهشت هر روز از ساعت 10 تا 20 آماده بازدید علاقمندان است. اهالی فرهنگ و ادب از شهرهای مختلف کشور از این نمایشگاه بازدید می کنند.
من از مشهد اومدم، اول صبح رسیدم دیگه، اومدم اینجا تقریبا ساعت 9 رسیدم، منتظر شدم باز بشه بعد بیام نمایشگاه ببینم.
روز اول نمایشگاه ما از کرمان با خانواده اومدیم.
من خیلی مشتاقم، هر سال میام میبینم.
جالب بود برامون که قرفه های متعدد، انتشاراتی های متعدد. ما از شهرستان سبزوار
بخواد این خلوتتر روز اول گفتم بیا دور بزنیم بعد تصمیم بگیرم بعدم بیام کتابم بخرم.
بالاخره شوق کتابخونی هم هستش که روز اولم بالاخره میبینیم با کتاب چه خبر هاشت.
اومدین دنبال کتاب خاص؟
بله بله، من بیشتر دنبال رمان و کتاب شهید آبینی بودم، بیشتر رمان جنگی.
من بیشتر رشتم تاریخی علوم دینیه، حالا فلسفی هم اگه باشه میخونم.
قرفه چین امروز با حضور آقای صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افتتاح شد. سید عباس صالحی با اشاره به تمدن کهن دو کشور افزود چین یک بازار بزرگ در حوزه نشر دارد.
خب ما میدونیم چین یک بازار بزرگ نشر در جهان هست و ایران هم یک سرمایه و زمینه قابل توجه در حوزه صنعت نشر و فرهنگ داره. هم تبادل اندیشه ها و فرهنگ ها، هم تبادل تجربه ها بین این دو کشور میتونه صنعت نشر دو کشور و همچنین حوزه های فرهنگی دو کشور رو در یک ارتباط جدیتر و پویاتری قرار بده.
نمایشگاه کتاب امسال در مقایسه با سالهای گذشته ویژگی های متمایزی دارد. ایوب دهقانکار سخنگوی 32 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران افزایش پرداخت یارانه های کتاب و اختصاص بخش ویژه به فناوری های نوین را از ویژگی های بارز این نمایشگاه میداند.
در حوزه یارانه های دانشجویی و طلاب 50% و در حوزه یارانه های اساتید حوزه و دانشگاه 100% افزایش بنکارت ها رو نسبت به سال گذشته داشتیم. اتفاق خوب دیگری که امسال افتاد این بود که ما کارت های ملی هوشمند رو با همکاری بانک عامل در واقع این قابلیت رو به وجود آوردیم که دوستانی که تمایل داشته باشن از کارت های ملی هوشمندشون به جای بنکارت های الکترونیکی که بانک صادر میکنه برای استفاده از یارانه شون به کار ببرن.
امسال در مصلی تهران به علت برخی محدودیت ها پارکینگ برای خودروهای شخصی در نظر گرفته نشده است. شرکت اتوبوسرانی تهران برای تسهیل تردد بازدیدکنندگان از 32 نمایشگاه بین المللی کتاب خدمات ویژه‌ای ارائه می‌دهد. نمایشگاه بین المللی کتاب تهران مهمترین رویداد فرهنگی کشور محسوب می‌شود. اهالی فرهنگ و ادب می‌توانند از این فرصت برای ارتقاء جایگاه فرهنگی کشور استفاده کنند.
اختصاص 10 میلیارد ریال بنکارت به نمایشگاه قرآن. معاونت قرآن و عطرت وزارت ارشاد با هدف افزایش مشارکت مردم در نمایشگاه قرآن اقدام به راه‌اندازی باشگاه همراهان نمایشگاه کرد. از طریق این باشگاه بنکارت خرید از نمایشگاه قرآن اعطا می شود. حجت الاسلام حسینی معاون اجرایی نمایشگاه قرآن:
فعالیت‌های مقدماتی برپایی 27 نمایشگاه بین‌المللی قرآن ادامه داره و وارد مراحل تازه‌ای شده. ما علاوه بر بررسی طرح‌های افراد حقیقی و حقوقی و فعالان قرآنی برای برگزاری بهتر نمایشگاه و تصویب این طرح‌ها در شورای برنامه بودجه نمایشگاه در این مدت، باشگاه همراهان نمایشگاه در فضای مجازی رو هم با برنامه‌ها، مسابقات و فعالیت‌های متعددی فعال‌تر کردیم و زمینه مشارکت همه علاقه‌مندان در سراسر کشور رو در این نمایشگاه فراهم آوردیم و عزیزان با مراجعه به نشانی ایکفا.ir میتونن در این باشگاه عضو بشن و همونجا هم فعالیت‌ها و مسابقات متنوعی که پیش‌بینی شده رو درش شرکت کنن و هم در ازای این فعالیت‌ها و کسب امتیاز بن خرید از نمایشگاه رو دریافت کنن. جدول بنها و امتیازات به صورت شفاف قرار داره. 1 میلیارد تومان ما بن رو پیش بینی کردیم برای عزیزانی که در این باشگاه عضو میشن و امتیازاتی رو کسب میکنن که هر فرد تا 300,000 تومان میتونه به صورت رایگان بن خرید از نمایشگاه رو بر اساس این امتیازات بگیره و در ایام برگزاری نمایشگاه به نمایشگاه مراجعه کنه و خرید کنه، یا اینکه از طریق فروشگاه الکترونیکی نمایشگاه محصولاتی که در نمایشگاه عرضه شده رو به صورت مجازی خریداری بکنه. همچنین ثبت نام غرفه ها آغاز شده و انشالله تا شنبه آینده ادامه داره.
مراسم اختتامیه 14 جشنواره بین المللی رادیو و 6 اجلاس جهانی صدا امشب با حضور رئیس رسانه ملی در تهران برگزار می شود. نورالدین جعفری دبیر جشنواره در این باره گفت:
جشنواره بین‌المللی رادیو برنامه سازان داخلی و خارجی به رقابت پرداختند و در بخش داخلی در 5 بخش مانر برنامه‌های پیجه، حوزه برنامه‌های آزاد و بخش برنامه‌های مردمی که برای اولین بار در جشنواره طرح شده است، رقابت برنامه سازان این بخش انجام شده. در مراسم اختتامیه که ساعت 23:30 با حضور ریاست محترم سازمان در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار خواهد شد، منتخبان معرفی خواهند شد. بخش‌هایی که مورد توجه قرار گرفته و برنامه‌سازان استقبال کردند، برگزاری پنل‌ها و نشست‌های علمی با حضور برنامه‌سازان داخلی و خارجی که به موضوعات مختلف پرداخته شده و استقبال خوبی از ناحیه برنامه‌سازان مواجه بوده. در جشنواره امسال 16 مهمان خارجی حضور دارند از 13 کشور که ترکیب مهمانان ما رؤسای رادیو تلویزیون تعدادی از کشورها، داوران بخش بین الملل و صاحب نظران حوزه رسانه رادیو هستند.
به مناسبت 3 اردیبهشت سالروز تولد شیخ بهایی، همایش بزرگداشت روز معمار با حضور معماران و استادان دانشگاه در مشهد برگزار شد. در این مراسم مشکلات و موانع معماری امروز بررسی شد. گزارشی بشنوید در این باره.
روز سوم اردیبهشت سال روز تولد مردیه که یکی از نوابغ بزرگ ایران زمینه، بهاءالدین محمد عاملی ملقب به شیخ بهایی، که این روز به نام روز معمار نامگذاری شده است. مسجد گوهرشاد بر سینه این خاک رویید و مسجد امام و حمام شیخ بهایی اصفهان مهر تأییدی شد بر معماری بیبدیل این سرزمین. دکتر حسن بلخاری استاد دانشگاه تهران:
مهندسی ترین بنای عالم تو ایرانه، گنبد قابوس تو همه منطقه گلستان. یعنی تاریخ ما از لحاظ معماری فوق العاده عالی، ما ضعیف نیستیم. اما اجازه بدید این جمله رو خیلی با احتیاط عرض بکنم: یه جای خود باخته شدیم، اعتماد به نفس سمون رو از دست دادیم و در این حال این فرم رو بر معنا غلبه دادیم.
در بزرگداشت این معمار بزرگ مراسمی با حضور معماران و اساتید دانشگاه در مشهد برگزار شد. محمد حسین شرکار رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی:
این ناهمگونی که می‌بینید، این خط آسمان متفاوتی که می‌بینید، این باف هارمونی متفاوتی که می‌بینید، حتما باید سازمان‌ها در کنار هم باشن. قوی‌ترین سند زیر دستم می‌تونه طرح تفصیلی باشه.
محمد رضا کلایی شهردار مشهد در همایش بزرگداشت روز معمار گفت: تعلق به ابنیه‌های تاریخی را با برنامه‌ریزی علمی و هماهنگی دستگاه‌ها برای مردم ایجاد کنیم.
معماران امروز میتونن روش‌هایی رو ارائه بدن برای اینکه بافت‌های قدیمی دوباره حس تعلقشون برگرده. البته مدیریت شهری بایستی در تملک و در اختیار قرار دادن بناهای تاریخی کمک بکنه که این ما کمک رو با همکاری میراث فرهنگی و گردشگری انشالله انجام میدیم.
18 دانشگاه و دانشکده در مشهد کار آموزش بیش از 12,000 دانشجوی معماری را بر عهده دارند. سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی 37,500 عضو دارد که در 7 رشته مشغول به فعالیتند که از این تعداد بیش از 8,000 نفر معمارند. فرشید عبدی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
معاون سازمان میراث فرهنگی گفت بیش از 2,200 طرح سرمایه گذاری در بخش گردشگری در دست ساخت است. حسن اربابی در حاشیه نمایشگاه تخصصی ساخت و طراحی هتل و تجهیزات و صنایع وابسته که تا فردا در شهر آفتاب ادامه دارد افزود:
با رونق گرفتن حوزه گردشگری، حوزه سرمایه گذاری در این بحث هم بسیار خوب و پر رونق داره پا پیش میگذاره. ما بیش از 2,200 طرح سرمایه گذاری گردشگری در حال ساخت داریم. از این 2,200 تا بیش از 500 تا یا اون رو هتل ها تشکیل میدن که از نظر سرمایه گذاری، حجم سرمایه گذاری بالغ بر 90% سرمایه گذاری که در حوزه گردشگری انجام میشود در حوزه هتل های ما هست. با اضافه شدن ظرفیت های اقامتی و رونق گردشگری هم تسهیل بهتری پیدا میکنه. اینکه وارد این مسیر شدیم که گردشگری رو قدر بدونیم، اینکه در این حوزه سرمایه گذاری های خوبی رو انجام بدیم، میتونم بگم که موفقیت خیلی زیادی داشت.
از سراسر گیتی
رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت گفت دولت مصمم به بازسازی مناطق سیل زده و کاهش دشواری مردم این مناطق است. آقای روحانی همچنین تأکید کرد اگر سیاست تسهیل اقتصادی، تولیدی و صادراتی را در پیش بگیریم، تحریم های آمریکا را در هم می شکنیم.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در مراسم تودیع و معارفه فرمانده کل سپاه گفت در این دوره که شاهد دور جدیدی از توطئه‌ها و تحریم‌ها از سوی آمریکا هستیم، سپاه می‌تواند نقش اساسی در خونسا کردن تحریم‌ها داشته باشد.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به جنگ روانی صفر کردن صادرات نفت اعلام کرد توهم برهم خوردن بازار ارز و ملتهب شدن آن با مدیریت بانک مرکزی و اشراف آن بر بازار ارز برای چندمین بار رفع شد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت هجوم گسترده ملخ‌های مهاجر به ایران در 50 سال گذشته بی سابقه است که علت اصلی آن هم رطوبت بیش از پیش زمین در عربستان و سودان و دیگر کشورهای آفریقایی است.
دبیر قرارگاه محرومیت زدائی سپاه از اهداء بسته‌های جهیزیه این قرارگاه بین 77,000 نوعروس مناطق محروم طی 2 سال گذشته خبر داد.
از 3 دستاورد پزشکی و درمانی نیروهای مسلح شامل پرونده الکترونیک دندان پزشکی نیروهای مسلح، سامانه سیار دندان پزشکی و بسته های آموزشی خود مراقبتی برای بیماران سخت درمان رونمایی شد.
هشتمین کنفرانس امنیت بین‌المللی مسکو با پیام رئیس جمهور روسیه و با حضور امیر سرتیب حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کشورمان آغاز شد.
ناوگروه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران متشکل از ناوهای موشک انداز با هدف تحکیم روابط بین الملل متشکل از ناوهای موشک انداز سپر و جوشن در بندر اکتاوی قزاقستان پهلو گرفت.
بر اساس گزارش جدید سازمان ملل، نظامیان تروریست آمریکایی مستقر در افغانستان در کشتار مردم از نیروهای طالبان پیشی گرفتند.
رئیس جمهور آمریکا در ادامه سیاست‌های ضد مهاجرتی خود قصد دارد از افرادی که وارد آمریکا می‌شوند مبلغی را به عنوان گرو عقص کند و هنگام خروج آن را به آنها بازگرداند.
و شمار تلف سیل در آفریقای جنوبی به 30 تن رسید. این سیل که از روز دوشنبه شروع شده، صدها خانه را فقط در شهر دوربان در سواحل اقیانوس هند ویران کرده است. مردم مناطق آب گرفته شده از ترس غارت منازلشان حاضر به ترک خانه های خود نیستند.
با آغاز روند عادی شدن شرایط در خوزستان، سیلزدگان این استان به تدریج به منازل خود باز می‌گردند. با این حال در مناطقی از این استان مانند شادگان همچنان سطح آب گرفتگی بالاست. گزارشی بشنوید در این باره.
در مرکز مانیتورینگ سطح‌های خوزستان اعداد و ارقام نشان می‌دهد سطح‌های استان در شرایط عادی قرار دارد، اما در شادگان تلاش‌ها برای کاهش حجم آب در روستاهای محاصره در سیل همچنان ادامه دارد.
در حد توانمون هر چی می‌تونیم انشاءالله خدمت می‌کنیم.
به دلیل بالا آمدن سطح آب در جاده شادگان دارخومین همچنان امکان تردد در این محور وجود ندارد. به دنبال فروکش کردن آب در بیشتر مناطق سیلزده خوزستان، مردم هم آرام آرام به منازل خود بازگشتند.
یه هفته که اومدیم، امروز هم وضعیت آب هیچ آب نیست تو روستا و الحمدلله برگشتیم.
وضعیت خوبه، خیابونا خوش شدن از آب.
اما این پایان ماجرا نیست. حجم وسیع آب که حالا از منازل خارج شده، آثارش را به جای گذاشته.
زمینای کشاورزی که محصول مردم و خود مردم، درآمد زندگی مردم تمومش رفته، از بین رفته.
با ورود سیلزدگان به منازل خود، نهادهای خدمت رسان، ارتش، سپاه، بسیج همه تصمیم گرفتند دستی به سر و روی روستاهای سیلزده بکشند تا بار این روزهای سخت را برای مردم سیلزده سبک کنند.
تا کنون 15 تا روستا گازشون قطع بوده، 4 روستا رو راه اندازی کردیم. انشالله تا شب هم 11 تا دیگه روستا رو گازشون وز خواهیم کرد.
وزارت آموزش و پرورش هم اعلام کرد سال تحصیلی در خوزستان برای جبران عقب ماندگی های تحصیلی دانش آموزان 15 روز افزایش یافت. سیل خسارت های زیادی به شهرها و روستاهای استان خوزستان وارد کرد. در این بین روستایان کشاورزان بیشترین آسیب رو دیدن که نیازمند کمک های بیشتر هموطنان و دستگاه هستند. فاطمه اسدی، خبرگزاری صدا و سیما، روستاهای جاده اهواز آبادان.
سازمان آبشناسی امشب برای شمال شرق و سواحل شرقی دریای خزر بارندگی پیش بینی کرده است. بر اساس اعلام این سازمان، بارش‌ها در ارتفاعات مازندران، گلستان، سمنان و مناطق سردسیر خراسان شمالی و رضوی احتمالاً شکل برف خواهد بود. و در پایان به استحضارتون برسونم، هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 24 دقیقه است. پایان پخش اخبار از رادیو فرهنگ.
تشکر میکنم از همکاران گرامیمون در بخش خبری ساعت 19 فرهنگ. همچنان از پخش رادیو فرهنگ در خدمت شما همراهان هستیم.
از همدلی تا همزبانی،
در زمینه مسائل اقتصادی بایستی فعال باشن همه، به خصوص جوان ها. در جبهه مسائل فرهنگی همه باید فعال باشن. به خصوص جوان ها در جبهه حرکت های سیاسی و آگاهانه باید فعال باشن، همه به خصوص جوان ها. جوان ها آمادن و می توانند فعال باشن و فعال هم خواهند بود به توفیق الهی. و فردای این کشور متعلق است به جوان های مؤمن و پر انگیزه ای که می توانند با اراده قاطع، با نیروی جوانی، با فکر روشن، با ابتکار پی در پی می توانند این کشور رو با اوج اعتلاء انشاءالله برسانند.
شما شنونده رادیو فرهنگ هستید. رسیدیم به ساعت 19:30 و هنگام پخش برنامه زنده رادیو کتاب از همکاران بسیار خوبم خانم ها گردکاهد و خانم برهانی و همینطور جناب علی خانی آماده هستن که این برنامه رو تقدیم شما همراهان بکنن. همراه با شما دوستان همراه این برنامه رو میشنویم.
رادیو کتاب به نام خدا و سلام. We'll be right back. آواز و کتاب و کلمه امروز در خدمت صداست. امروز نه فقط از لابلای سطرها و فصلهای کتاب